صفحه 223. گرچه مرد عطار با اشاره به دو فهمانید که مردی با بضاعت است و حاضر می باشد که حق و زحمه وی را بپردازد و گرچه دارتونیان می دانست در خانواده‌ای مانند خانواده عطار مزبور که مرد ساده لوح و زن باهوش است، کلید صندوق ذخایر و موجودی خانوادگی در دست زن می باشد و او می تواند خیلی استفاده مادی کند، ولی در آن وقت افکار مادی در ضمیر جوان تقریبا به قهقرا رفت. می گوییم تقریباً به قهقرا رفت و نمی گوییم به کلی عقب راند و این موضوع قدری قابل توضیح است. بدین معنی که دارتونیان همین که خانم بوناسیو را دید نمی خواست که از مال او استفاده کند، ولی ثروت خانم بوناسیو در این میان بدون اثر نبود. چون یک مرد دوست دارد که زن او ثروتمند باشد، زیرا ثروت علاوه بر مزایای دیگر این فایده را هم دارد که زندگی را تثبیت می کند. زنی که ثروت دارد وقتی به مردی علاقمند شد از صمیم قلب او را می‌خواهد، نه برای مادیات. از این گذشته دارتونیان به علتی دیگر هم از بضاعت دوست خود خوشوقت بود. جان وی گرچه امیدوار بود روزی میلیونر گردد، اما می‌دانست که وصول به این سعادت طول خواهد کشید و به این زودی او ثروتمند نخواهد شد. از طرفی برای مرد خیلی دشوار است که ببیند زن او مانند هر زن زیبا صدها شیء بدون ارزش را که فقط برای زنها دارای قیمت و اهمیت است دوست می‌دارد و او نمی‌تواند حتی یکی از آنها را برای او خریداری کند. این اشیا اغلب یا همیشه به وسیله پول شوهر تهیه می‌شود و لذت آن را مرد می‌برد. این بود افکار مادی دارتونیان نسبت به او و بنابراین او نه از این جهت خوشحال بود که از آن زن ثروتمند می تواند استفاده کند، بلکه از این جهت مسرت داشت که در آن حال فقر و فاقه مقابل آن زن خجالت نخواهد کشید و مجبور نیست برای او چیزهایی تهیه نماید که بضاعت وی اجازه خرید آنها را نمی دهد. اما در قسمت معنویات افکار دارتونیان راجع به او حدی نداشت. دارتونیان آن زن را از همه جهت برای خود مناسب می دید و متوجه بود که می تواند با او در گردشگاه های عمومی مثل سندنیس یا سن ژرمن به گردش برود و او را بین رفقای خود آتوس، پورتوس و آرامیس بیرون بیاورد و وقتی در روزهایی که با رفقا و خانم بوناسیو به گردش می روند، چون گردش سبب تحریک اشتها و گرسنگی می شود، در یک مهمانخانه خوب صرف غذا خواهند کرد. دارتونیان به هیچ وجه در فکر آقای بوناسیو که به دست خود او را تسلیم مأمورین کرد نبود و نمی دانست که او در کجاست و حتی به بهانه اینکه نمی داند او در کجاست حاضر نمی شد که بدو کمکی بکند، ولی ما خوب می دانیم که وی در کجا می باشد و او را فراموش نخواهیم کرد. اما به طور موقت ما نیز مانند آن جوان بوناسیو را فراموش می نماییم و در موقع خود به سراغ او خواهیم رفت. دارتونیان در حالی که در فکر خود بود و آه می کشید و با ستارگان صحبت می کرد، خیابان شرش میدی را که در آن دوره به نام شرش میدی می خواندند پیمود و به محله آرامیس رسید و به خود گفت حال که به اینجا رسیدم خوب است بروم و سری به او بزنم که بداند من به چه مناسبت پلانشه را برای احضار او فرستادم. دارتونیان این طور حدس می زد که وقتی پلانشه به منزل آرامیس رفت، اگر او را دیده باشد، آرامیس فوراً به راه افتاده و به منزل دارتونیان وارد شده، ولی در آنجا غیر از پورتوس و آتوس را ندید و آنها هم نمی دانستند که دارتونیان برای چه آنان را احضار کرده، لذا واجب بود که او که اینک در آن محل است به خانه آرامیس برود و علت احضار وی را به او بگوید که اگر آرامیس نگران می باشد از نگرانی بیرون بیاید. دیگر اینکه دارتونیان می خواست آرامیس را ببیند و با او در خصوص خانم بوناسیو صحبت کند و بگوید که زن اسرارآمیز و احتمالاً توطئه‌گر را دیده و پیدا کرده است. قلب دارتونیان طوری از نگرانی و اضطراب آکنده بود که نمی توانست ضبط نفس کند و لازم می دانست که نگرانی خود را به نظر دیگران برساند. ساعتهای محله سن ژرمن زنگهای ساعت 11 را نواخت و این موقعی بود که در شهر پاریس آن زمان خیابانها خلوت می شد، زیرا مردم از ساعت 9 بعد از ظهر به خانه های خیش می رفتند. نسیمی ملایم، نه گرم و نه سرد می‌وزید و دارتونیان در خیابانی که امروز خیابان دسس جایان را گرفته حرکت می‌کرد و نسیم از باغ‌های اطراف نکهت گل‌ها و نباتات را که با شبنم مرطوب شده بودند به مشام او می‌رسانید. محله سن ژرمن در آن موقع در انتهای پاریس قرار داشت و بعد از آن محله تقریبا دیگر آبادی نبود و دارتونیان صدای خوانندگی مشتریان یک مهمانخانه را که در جلگه واقع در بیرون شهر ابراز نشاط می‌کردند می‌شنید. دارتونیان وقتی به انتهای خیابان رسید به طرف چپ پیچید، چون می‌دانست خانه آرامیس بین خیابان کاشت و خیابان سرواندونی قرار گرفته است. جوان گاسکون از خیابان سرواندونی هم گذشت و از دور چشم او به خانه آرامیس افتاد که جلوی آن مقداری گیاه‌های پیچیده وجود داشت که بالای خانه یک سایبان زیبا به وجود می‌آورد. در همین موقع که دارتونیان خانه دوست خود را دید، دریافت که سایه‌ای از خیابان سرواندونی خارج شد و چون آن سایه بالا پوش پوشیده بود، دارتونیان بدون تصور نمود که مرد است. ولی کوچکی جسه و قدم‌های کوچک آن سایه و تردیدی که در راه رفتن به خرج می‌داد به او آشکار کرد که سایه مزبور زن است، نه مرد. از آن گذشته زن مزبور مثل این بود که نمی‌تواند خانه مورد نظر خیش را پیدا کند و با دقت نظر به خانه‌ها می‌اندازد و گاهی می‌ایستد و زمانی برمی‌گردد. این حرکات سبب تحریک کنجکاوی دارتونیان شد و به خیش گفت این زن تنها و مردد است و خیابان هم خلوت می باشد و هرگاه من بروم و به او پیشنهاد کنم که وی را راهنمایی نمایم خواهد پذیرفت، زیرا زنی که این هنگام در خیابان راه می رود محتاج حمایت می باشد. من بعید نمی دانم که این زن جوان به نظر برسد، اما نه، زنی که این موقع شب تنها در خیابان حرکت می کند بدون تردید می خواهد به خانه بچه های خود ملحق گردد که در این صورت برخورد من با او وسیله مفید برای صحبت نیست، زیرا من مصده او خواهم گردید. زن همچنان با تردید قدم بر می داشت و مقصد خود را جستجو می کرد و پنجره ها را می شمرد. شمردن پنجره ها در آن خیابان آسان می نمود، زیرا در آن نقطه بیش از 3 خانه به نظر نمی رسید و از این 3 خانه فقط 2 پنجره به طرف خیابان باز می شد. یکی پنجره خانه آرامیس و دیگری پنجره خانه واقع در کنار آن. یک مرتبه دارتونیان به یاد آورد که آرامیس می گفت که استادی که او نزد وی درس می خواند یک برادرزاده دارد و شاید این زن همان برادرزاده است که اینک خانه آرامیس را جستجو می نماید. در دل گفت ای آرامیس، من اکنون خواهم دانست که این برادرزاده آیا همانطوری که می گفتی زنی جا افتاده است یا نه. دارتونیان برای اینکه بتواند او را ببیند خود را کوچک کرد و به کریاس خانه‌ای که آن طرف خیابان در تاریکی بود رسانید. زن با قدم‌های کوچک و سریع خود همچنان به راه ادامه می‌داد و دارتونیان می‌اندیشید زنی که اینطور با سرعت قدم برمی‌دارد به احتمال قوی جوان است. بعد آن زن سرفه‌ای کرد که از آن اثر جوانی به گوش دارتونیان رسید و حتی جوان گاسکان فکر کرد که سرفه مزبور شاید علامتی مخصوص بین 2 نفر باشد. دارتونیان نفهمید که آیا جواب سرفه آن زن را دادند یا نه، یا اینکه خود زن فهمید که به مقصد رسیده و در هر حال مشاهده کرد که زن با عزمی راسخ به درب خانه آرامیس نزدیک شد و چکش را به دست گرفت و 3 مرتبه کوبید و طرز در زدن نشان می‌داد که مسبوق به علامتی مخصوص بین آن زن و سکنه خانه می باشد. دارتونیان در دل گفت پس تردیدی وجود ندارد که این زن به خانه آرامیس می رود و شما آقای آرامیس ظاهرساز خوب به من ثابت کردید که شبها برای فرا گرفتن علوم اوقات خود را به مصرف می رسانید. به محض اینکه صدای چکش برخاست، یک روشنایی پشت پنجره آرامیس، نه پشت درب خانه آرامیس، نمایان شد و دارتونیان به خود گفت معلوم می شود که منتظر این زن بودند و همکنون پنجره را خواهند گشود و این زن از راه پنجره وارد خانه خواهد شد. ولی عجبان که پنجره باز نگردید و روشنایی چراغ هم که لحظه‌ای درخشید ناپدید شد. جوان گاسکان می دانست که آن سکوت و تاریکی دیری نخواهد پایید و به زودی از داخل خانه عکس العمل جدید ظاهر خواهد شد و تا می توانست چشم ها و گوش ها را گشود که بهتر ببیند و بشنود. همینطور هم شد و چند ثانیه دیگر از داخل خانه دو ضربت روی شیشه پنجره کوبیدند و زن از خارج با یک ضربت جواب داد و آن وقت پنجره باز شد. معلوم است که دارتونیان در این وقت با چه دقت و کنجکاوی پنجره را می نگریست و گرچه دیگر پشت پنجره روشنایی وجود نداشت ولی چشمهای دارتونیان به تاریکی عادت کرده بود. مضاف به این که معروف است که سکنه ایالت گاسکونی چشمهایی دارند که در موقع شب مانند چشم گربه می بیند و دیدگان آنها برای رؤیت اشیا محتاج روشنایی نیست. دارتونیان دید که زن از جیب خود چیزی بیرون آورد و مثل اینکه آن را باز کرد و گسترد و آن شی با رنگ سفید خود خوب جلب توجه نمود. دارتونیان در لحظه اول بعد از دیدن آن شی دریافت که یک دستمال است و زن مزبور گوشه دستمال را به شخصی که بالا کنار پنجره گشاده بود نشان داد. موضوع دستمال دو واقعه را که مربوط به دستمال بود به خاطر دارتونیان آورد. اول این که در همان شب دید که دستمالی مقابل خانم بوناسیو بر زمین افتاد و آن را در جیب زن نهاد و دوم این که در آغاز ورود به پاریس نزدیک بود بر سر یک دستمال که از زیر پای آرامیس کشید با او دوئل کند. دارتونیان نمی توانست دریابد که مفهوم گستردن دستمال چیست و آن زن بدان وسیله با دوست او آرامیس که کنار پنجره ایستاده چه می گوید. زیرا برای دارتونیان تردیدی وجود نداشت که آن کس که کنار پنجره با زن صحبت می نماید آرامیس است. به قدری کنجکاوی بر جوان غلبه کرد که احتیاط را از دست داد و چون دید آن دو نفر طوری سرگرم دستمال هستند که توجه به اطراف ندارند، با سرعت در حالی که سعی می نمود صدای پای او بلند نشود از جای خیش به راه افتاد و خود را به نقطه ای از دیوار رسانید که بتواند داخل اتاق آرامیس را مشاهده کند. وقتی به آنجا رسید چیزی نماند که از فرط حیرت فریاد بزند، زیرا شخصی که با زن صحبت می‌کرد آرامیس نبود بلکه یک زن دیگر به شمار می‌آمد. منتها به مناسبت تاریکی دارتونیان نمی‌توانست قیافه او را ببیند. زنی که در اتاق کنار پنجره ایستاده بود و شناخته نمی‌شد از جیب خیش دستمالی دیگر بیرون آورد و با دستمال پایین معاوضه کرد و آن دو زن چند کلمه صحبت نمودند و زن بالا پنجره را بست. زن پایین که دیگر کاری نداشت به راه افتاد و طوری از نزدیک دارتونیان عبور کرد که مرد جوان قیافه او را دید و زن که دریافت مردی آنجا ایستاده با شلوغ بالا پوش خود را روی صورت فرود آورد. اما این احتیاط چند لحظه به تأخیر افتاده بود. چه قبل از اینکه با شلوغ زن صورت او را بپوشاند، دارتونیان دانست که او خانم بوناسیو می باشد. وقتی دارتونیان دید که آن زن دستمالی از جیب بیرون آورد، فکر کرد شاید خانم بوناسیو باشد. ولی او که آقای لاپورت، رئیس جامداری و پیشخدمت مخصوص ملکه را نزد خانم مشارون الیه فرستاده بود، نمی توانست قبول کند که زن مزبور ساعت 11 شب تنها در خیابانهای پاریس حرکت می نماید و یک مرتبه دیگر خود را در معرض خطر رو بودن قرار می دهد. بدون تردید یک کار بسیار با اهمیت آن زن را واداشت که احتیاط را از دست بدهد و تنها از خانه خارج شود و خود را به آن مکان برساند. و چون یک کار با اهمیت یک زن جوان غیر از رساندن پیغام محرمانه نمی تواند باشد، دارتونیان قائل شد به این که زن مزبور برای چنین قصدی آنجا حضور یافته است. جوان گاسکون به خود گفت: من باید بفهمم که راز این خانم چیست و برای پی بردن بدین راز بهترین راه تعقیب او می باشد. خانم بوناسیو که بدون مردی را کنار دیوار دید و بعد دریافت که وی او را تعقیب می نماید، فریادی زد و گریخت. دارتونیان هم دویدن آغاز کرد و چون رسیدن به زنی که فرار می کند برای یک مرد آسان است، به زودی دارتونیان خود را به آن زن رسانید. زن از شدت وحشت و خستگی از پا در آمد و یک زانو را روی زمین نهاد و با صدایی که به زحمت از حلقوم او بیرون می آمد گفت: حتی اگر مرا به قتل برسانید نخواهید توانست از من اطلاعاتی کسب کنید. دارتونیان کمک کرد که آن زن برخیزد و گفت: خانم نترسید، من قصد قتل یا آزار شما را ندارم. خانم بوناسیو آزموده تر از آن بود که به حرف یک مرد در آن موقع شب اطمینان کند، ولی صدای دارتونیان را شناخت و چشمها را به صورت او دوخت و بانگ از مسرت برآورد و گفت: خدا را شکر که شما هستید، چون من تصور می کردم مردی بیگانه مرا تعقیب می نماید. دارتونیان گفت: بلی خانم، این منم که خداوند در این موقع شب برای حمایت شما فرستاده است. زن که بدوند دارتونیان را دشمن می دانست، پس از اینکه متوجه شد او دوست است، دیگر نترسید و نشاط و طبع شوخ او باز آمد و گفت: آقا، آیا واقعا برای اینکه مرا مورد حمایت قرار بدهید عقب من افتاده بودید؟ دارتونیان گفت: خانم، من عقب شما نیفتاده بودم، زیرا مردی نیستم که عقب یک زن بیگانه بیفتم و فقط بر حسب تصادف شما را دیدم و چون مشاهده کردم که درب خانه یکی از دوستان مرا میکوبید، خواستم بدانم شما که هستید. زن با تعجب گفت: چطور من درب خانه یکی از دوستان شما را میکوبیدم؟ دارتونیان گفت: خانم، باید به شما بگویم که آرامیس از دوستان صمیمی من است. زن گفت: آرامیس کیست؟ دارتونیان گفت: خانم، خواهش میکنم که تجاهل نفرمایید. زن گفت: آقا، اولین بار است که من این اسم را میشنوم. دارتونیان گفت: و آیا این اولین بار میباشد که شما به این خانه مراجعه مینمایید؟ زن گفت: بلی. دارتونیان گفت: آیا شما نمیدانستید که ساکن این خانه کیست؟ زن گفت: به هیچ وجه. دارتونیان گفت: آیا اطلاع نداشتید که در این خانه یک جوان تفنگدار سکونت دارد؟ زن گفت: به هیچ وجه. دارتونیان گفت: آیا شما برای دیدن آن مرد در به این خانه را نکوبیدید؟ زن گفت: به شما میگویم من هیچ آن مرد را نمیشناسم و به علاوه شما خود دیدید که من با یک زن صحبت کردم، نه با یک مرد. دارتونیان گفت: راست است، ولی این زن شاید از اقوام آرامیس باشد. زن گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم. دارتونیان گفت: چون این زن در منزل آرامیس سکونت دارد، لابد از اقوام او به شمار می آید. زن گفت: به فرض اینکه چنین باشد، به من مربوط نیست. دارتونیان گفت: خانم، این زن که شما با او صحبت می کردید کیست؟ زن گفت: آقا، من نمیتوانم او را به شما معرفی کنم، زیرا مجاز نیستم و اسرار دیگران باید محفوظ بماند. دارتونیان گفت: خانم، شما یک زن متین و باوقار، ولی در این حال خانمی مرموز به شمار می آیید. زن گفت: آیا مرموز بودن من دلیل بر این است که از ارزش من کاسته می شود؟ دارتونیان گفت: نه خانم، برعکس، این موضوع شما را بیشتر با وقارتر می کند. زن گفت: دست خود را به من بدهید که من بتوانم به شما تکیه کنم. دارتونیان گفت: با کمال مسرت و مباهات دست خود را به شما تقدیم می کنم و همین کار را کرد. زن گفت: حالا خواهشمندم که راهنمای من باشید. دارتونیان گفت: به کجا شما را راهنمایی کنم؟ همونجا که اکنون می روم. اینجا در چه نقطه قرار گرفته است؟ انقریب خواهید دانست، ولی وقتی به مقصد رسیدیم شما باید در آنجا که یک خانه است از من جدا شوید. اطاعت می کنم، ولی آیا باید منتظر شما بمانم یا نه؟ نه آقا، زیرا انتظار شما بدون فایده خواهد بود. آیا از آن خانه مراجعت خواهید کرد؟ هنوز نمی دانم. آیا تنها مراجعت خواهید نمود یا شخصی با شما به راه خواهد افتاد؟ این را هم نمی دانم. شخصی که با شما به راه می افتد آیا یک مرد است یا یک زن؟ چون خود این موضوع را نمی دانم، نمی توانم جواب شما را بدهم. اگر شما جواب مرا نمی دهید، من خود پاسخ خیش را خواهم یافت. چطور؟ آنقدر نزدیک آن خانه صبر می کنم که شما از آنجا خارج شوید. در این صورت من از شما خداحافظی می کنم و تنها به طرف مقصد می روم. چرا تنها می روید؟ برای اینکه دیگر احتیاجی به شما ندارم. خانم، شما خود فرمودید که من همراه شما حرکت کنم و راهنمای شما باشم. در آن موقع من تصور می کردم که همراه یک اصیلزاده خواهم بود، نه یک جاسوس. خانم، تصدیق می فرمایید که فرمایش شما قدری سرد و زننده بود؟ در قاموس شما مردی که علی‌رغم تمایل دیگری عقب او به راه می‌افتد تا بداند وی با چه کسانی برخورد می‌نماید چه نامی دارد. در قاموس ما اسم این مرد کنجکاو است. آقا تصدیق بفرمایید که حرف شما قدری نارسا و مغرون به اغماز بود. خانم من احساس می‌کنم که با زنی مانند شما محاجه کردن بدون فایده است و باید تسلیم شد و هر چه می‌گویید اطاعت کرد. پس چرا زودتر اطاعت نکردید که قدر و قیمت شما بیشتر بشود؟ اینک اظهار ندامت می کنم و از جسارت خود معذرت می خواهم. آیا واقعا نادم هستید؟ نمی توانم جوابی صریح به عرض برسانم چون قادر نیستم که احساسات خود را تشخیص بدهم. ولی این را می دانم که اگر شما اجازه بدهید که من در خدمت شما بیایم هر چه بگویید اطاعت خواهم کرد. بسیار خوب. و آیا بعد از اینکه به مقصد رسیدیم از من جدا خواهید شد؟ بلی خانم. و آیا در صدد بر نخواهید آمد که در کمین من بنشینید و مرا تعقیب کنید؟ نه خانم. آیا قول شرف می دهید که مرا تعقیب ننمایید؟ به شرافت اصیل زادگی خود سوگند که شما را تعقیب نخواهم کرد. بسیار خوب، حالا بهتر است که به راه بیفتیم. دارتونیان آمادگی حرکت شد و خانم بوناسیو در حالی که قدری می لرزید اما اضطراب خود را با بذل سرایی پنهان می نمود به حرکت در آمد و از چند خیابان گذشتند تا اینکه به قسمت اولیای خیابان لاهارپ رسیدند. در آنجا زن جوان مثل موقعی که خانه آرامیس را جستجو می کرد مردد بود که کجا برود، ولی بالاخره مقصد خود را یافت و با قدم های مصمم به طرف یک خانه رفت. زن قبل از وصول به درب آن خانه گفت: آقا مقصد من اینجاست و من از اینکه عهده‌دار حفاظت من شدید از شما صمیمانه متشکرم، زیرا اگر شما نبودید شاید باز خطری مرا تهدید می‌کرد، ولی اینک موقع جدایی است و شما طبق قولی که به من داده اید باید مرا تنها بگذارید. دارتونیان گفت: خانم آیا تصور نمی‌فرمایید که در بازگشت باز خطری شما را تهدید کند؟ زن گفت: آقا یگان خطری که هنگام مراجعت ممکن است مرا تهدید نماید حمله دزد ها می باشد. دارتونیان گفت: ولی این خطری کوچک نیست. زن گفت: کسی که چیزی ندارد از دزد نمی ترسد و من یک شاهی پول ندارم. دارتونیان گفت: خانم از پول گذشته خیلی چیزها هست که برای انسان ارزش دارد و نمی خواهد که به دست دزد ها بیفتد. زن گفت: فرمایش شما را تصدیق می کنم ولی هیچ یک از آن اشیا اینک نزد من نیست. دارتونیان گفت: خانم آیا آن دستمال قشنگ حاشیه‌دار را که یک علامت خانوادگی روی آن نقش شده و در جیب دارید فراموش کرده اید؟ زن گفت: کدام دستمال را میگویید؟ دارتونیان گفت: همان دستمال قشنگ را عرض میکنم که من کف اتاق پیدا کردم و در جیب شما نهادم. زن با لحن خشم گفت: آقا شما را به خدا ساکت باشید و از این حرف ها نزنید، زیرا شما نمی دانید که این حرف ها که تصور می کنید بدون اهمیت است چگونه سبب محو من خواهد گردید. دارتونیان گفت: خانم پس تصدیق بفرمایید که شما هنوز در معرض خطر هستید، زیرا به محض اینکه من راجب این دستمال صحبت کردم شما سخت متوحش شدید و می گویید که محو خواهید گردید. در این موقع مرد جوان نظری عمیق به بوناسیو انداخت و گفت: خانم اینطور نسبت به من سوء ظن نداشته باشید و بدانید که من دوست شما هستم نه خصم شما. آیا شما اینقدر از مبادی اجتماعی بی اطلاع هستید که از روی قیافه و نگاه من نمی توانید بفهمید که من نسبت به شما دشمنی و خصومت ندارم؟ زن جوان گفت: آقا من از قیافه شما پی می برم که نسبت به من احساساتی عاری از خصومت دارید و حاضرم به شما اعتماد نمایم و هرچه از من بپرسید مشروط بر این که مربوط به خود من باشد جواب می دهم، ولی انتظار نداشته باشید که من اسرار دیگران را برای شما بروز بدهم و لذا خواهش می کنم که از کنجکاوی صرف نظر فرمایید و اگر واقعا به من احترام می گذارید مرا به حال خود بگذارید تا اینکه سپاسگزاری صمیمانه نسبت به شما که امشب خدمتی بزرگ به من کردید همچنان خلوص خود را حفظ کند و پیوسته در قلب من باقی بماند و اینطور تصور کنید که مرا ندیده اید. دارتونیان گفت: خانم اگر آرامیس اینجا بود آیا از او هم این خواهش را می کردید؟ زن گفت: آقا اینک شما برای مرتبه دوم یا سوم نام این شخص را میبرید و با اینکه من به شما میگویم که وی را نمیشناسم تجدید مسلم مینمایید. مجدد به شما عرض میکنم که من این مرد را ندیده نمیشناسم. دارتونیان گفت: خانم، چطور ممکن است که شما درب خانه ای را بکوبید و ندانید صاحب خانه کیست؟ و گرچه من مردی ساده هستم، ولی نه به این اندازه که این دعوی را قبول کنم. زن گفت: من میدانم که شما اطلاع دارید که چنین شخص وجود ندارد و برای اینکه مرا به حرف در بیاورید این شخص را جعل کرده اید. دارتونیان گفت: خانم، من چیزی را جعل نکرده ام و آنچه عرض نمودم عین حقیقت می باشد. دارتونیان گفت: بلی خانم، و من برای آخرین بار می گویم و تایید می کنم که یکی از دوستان من موسوم به آرامیس در آن خانه سکونت دارد. زن گفت: به فرض اینکه چنین باشد، باز من حاضرم تأکید کنم که دوست شما را نمی شناسم. ولی از این موضوع حیرت نکنید، چون اینها جزو اسراری است که بعد آشکار خواهد گردید. خانم، چرا این اسرار را اکنون روشن نمی فرمایید که من از این التهاب بیرون بیایم؟ و آنگاه مرد جوان مثل اینکه با خود حرف می زند گفت: ای کاش خداوند ما را طوری می ساخت که می توانستیم سینه را باز کنیم و قلب خود را به دیگران نشان بدهیم. و آن وقت شما می فهمیدید که در قلب من چقدر کنجکاوی وجود دارد و در ازای آن حاضر می شدید که کنجکاوی مرا اقنا نمایید و تصدیق می نمودید که از من نمی ترسید. ولی کارهای با اهمیت و فوری زن مانع از آن بود که در آن ساعت به فکر چیزی دیگر باشد و می خواست کاری کند که دارتونیان او را تنها بگذارد. دارتونیان باز گفت: خانم، از این موضوع گذشته، من یقین دارم که سرنوشت هم مایل است که من در جریان این وقایع اسرارآمیز باشم، زیرا بین من و این دستمال که شما در جیب دارید ارتباطی خاص موجود می باشد و چند ماه قبل که من وارد پاریس شدم نزدیک بود که برای دستمالی به همین شکل با آرامیس که امروز دوست صمیمی من است دوئل نمایم و اینک نظیر این دستمال در جیب شما وجود دارد. زن گفت: آقا، خواهش میکنم که راجب این دستمال صحبت نکنید، زیرا من میل ندارم از این مقوله حرف بزنیم و این مبحث مرا خسته میکند. دارتونیان گفت: خانم، من این مبحث را از راه دلسوزی نسبت به شما مطرح کردم، زیرا شما امشب در حالی که این دستمال را در جیب دارید میخواهید تنها مراجعت نمایید و در صورتی که شما را توقیف کنند دستمال را از جیب شما بیرون خواهند آورد و برای شما اسباب زحمت خواهد شد. زن گفت: آقا، برای من اسباب زحمت نخواهد گردید، زیرا خواهم گفت که دستمال از آن من می باشد و دو حرف کاف و ب در گوشه دستمال دوخته شده و این دو حرف حروف اولیه نام من کانستانس دو بوناسیو را تشکیل می دهد. دارتونیان گفت: ولی مأمورین دولتی ممکن است بگویند که دو حرف حروف اولیه اسم کامیل دو بواتراسی می باشد. زن نظری از روی وحشت به اطراف انداخت و گفت: آقا، ساکت باشید، ساکت باشید، و اگر ملاحظه مرا نمی کنید و از خطری که مرا تهدید می نماید نمی ترسید، فکر خود را بنمایید، زیرا شما نیز در معرض خطر قرار می گیرید. دارتونیان گفت: آیا من در معرض خطر قرار می گیرم؟ زن گفت: بلی آقا، کسی که مرا می شناسد ممکن است به زندان برود یا اینکه او را اعدام کنند. دارتونیان گفت: این طور باشد، من دیگر از شما جدا نخواهم گردید. زن که دید نتوانست دارتونیان را قانع نماید که دور شود، دست ها را به هم جفت کرد و با التماس گفت: آقا، شما را به شرافت و حیثیت یک زن و شرافت یک مرد نظامی و آبرو و نجابت اصیل زادگی سوگند می دهم اینقدر اصرار نکنید و بروید و مرا تنها بگذارید. آه، نصف شب شد و ساعت ها زنگ های نیمه شب را می نوازند و من هنوز در خیابان هستم، در صورتی که با بی‌صبری انتظار مرا می‌کشند. دارتونیان سر فرود آورد و گفت: خانم، چون شما با این لحن از من درخواست کردید دور شوم، چاره‌ای جز فرمانبرداری ندارم، زیرا نمی‌توانم از قبول تقاضای شما خودداری نمایم. زن گفت: و امیدوارم بعد از اینکه از من جدا شدید در کمین من ننشینید و در صدد تعقیب من بر نیایید. دارتونیان گفت: نه خانم، و من در همین لحظه به طرف خانه خود مراجعت می کنم. زن در حالی که یک دست را به طرف دارتونیان و دست دیگر را به طرف چکش درب خانه دراز می کرد گفت: آقا، من می دانستم که شما مردی اصیل و شریف هستید و درخواست مرا خواهید پذیرفت. دارتونیان دست زن را گرفت و با صمیمیت و خلوص گفت: خانم، ای کاش من شما را ندیده بودم و ای کاش با شما آشنا نمی شدم که اینک گرفتار این ماجرای پیچیده بشوم. زن بعد از شنیدن این کلام گفت: آقا، من برخلاف شما اینطور نسبت به این آشنایی بدبین نیستم و فکر می کنم که اگر عمر ما باقی باشد باز هم فرصت ملاقات به دست می آید و در آن روز چون من دیگر مانند امروز محکوم نیستم راز نگاهدار باشم، ممکن است قسمتی از اسرار امشب را به شما بگویم.